بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آيات سورة بقره 183 تا 188 مربوط است به روزه که با کتب علیکم الصیام شروع میشه و در این آیه شریفه که تلاوت شد انسان روزه دار به عنوان بنده خدا بهش گفته میشه که وقتی بنده خدا را بخواند و از او چیزی مسئلت کند، خدا در جواب اون بنده میگه من به تو نزدیک هستم و اجابت میکنم خواسته های او را. پس بایستی بندگان من هم اوامر و دستورات من را اجابت کنن و ایمان داشته باشن و این ایمان داشتن و اجابت کردن فرامین حضرت حق موجب رشد و تعالی و تکامل اونها خواهد شد. یکی از اقداماتی که ما در ماه رمضان انجام میدیم، علاوه بر این که ما روزدار هستیم و قرآن میخونیم، دعاهای زیادی در ماه رمضان وارد شده که ما این دعاها رو هم معمولا میخونیم و از فرصت روزدار بودن و پاک بودن و از فرصت امساک کردن از بدیها و زشتیها و گناه استفاده میکنیم و خودمون رو به خدای خودمون نزدیک میکنیم و از او مطالبات و خواسته هایی داریم. خداوند هم طبق این آیه و آیات دیگری که در جاهای دیگر قرآن هست فرمود که هر کسی که مرا بخواند من اون رو اجابت میکنم. از جمله در سوره غافر فرمود و از قال ربکم ادعونی استجب لکم. وقتی که بندگان من خدا رو بخوانند، خداوند فرموده که من اجابتشون میکنم. حال خوش ماه رمضان به ویژه در لحظات افطار، به ویژه در سحرهای رمضان، به ویژه در نیمه های شب یا هر زمانی که انسان به فکر میفته و حالت روز او رو متوجه خداوند میکنه، حال خوبی هست که این حال به آدم دست میده که حالا خواسته ها شده. در حقیقت دعا هم این هست که ما رابطه بندگیمون رو با خدای خودمون بهتر کنیم، مناسبتر کنیم، بنده خوبی برای او باشیم. مضامین دعاها هم خواسته های ما رو از خداوند منعکس میکنن و هم این مضامین بار معرفتی دارن. در حقیقت دعا طریقیت داره برای معرفت خداوند. خب بسیاری از ادبیاتی که در دعاها هست در حقیقت صفات خداوند درش گفته شده. حالت نیاز بندگان نسبت به خداوند، کوچک بودن ما، فقیر بودن ما رو نسبت به خداوند بیان کرده. آیات قرآن هم همین گونه است. خداوند به صورت وحی اونجا هم در آیات قرآن ما صفات خدا رو میخونیم، وظایف بندگان رو، احکام و تکالیف رو بیان میکنن و اخلاق و رفتار ما رو در اونجا تبیین میکنن. در زبان دعا که از زبان بنده هست، اون هم به شکلی خواسته های ما رو از خداوند بیان میکنه. در رأس خواسته ها ابتدا تبیین جایگاه بندگی ماست. خیلی مهمه که انسان به این معرفت برسه که همه ما فقیریم و نیازمندیم و اون که بی نیاز هست و او که قادر متعال هست، فقط به او تکیه میکنیم و از او میخواهیم. او از ما دور نیست، بلکه او به ما بسیار نزدیک است. او دعاهای ما رو میشنود، همونطور که ابراهیم سلام الله علیه گفت ان ربی لسمیع الدعا، بسیار شنونده است. و فرمودن که دعا بهترین قول است، احسن القول هست. و پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن که دعا کنید و از خدا بخواهید، به او توکل کنید و از او بخواهید. این دعاها یک نوع ادب بندگی هم درش نهفته است. درسته که اولیاء خدا و پیامبر اکرم و پیامبران دیگر زمانی که دعا می کردند قلبن دعا می کردند و از عمق جان این کلمات رو بر زبان می راندند و ما تأسی می جوییم به اونها، اما این شبهه پیش نیاد که اونها حالاتی که داشتن حالات ظاهری بوده، حالاتی بوده که در حقیقت واقعی نبوده. نعوذ بالله، امکان نداره. در احوالات پیامبران که نگاه میکنیم، از پیامبران اولوالعزم، سایر پیامبران، حضرت داوود با اون دعاهایی که مرتب میخونده، بقیه انبیا، اوناییست که در قرآن اومده و از اونها ذکر میکنن، و پیامبر خودمون که میرسیم همواره در دعاها و در حالاتش حالت تواضع و حالت بندگی به چشم میخوره. این حالت فقر و نیاز ما از دعا یاد میگیریم. میفهمیم که هر چقدر انسان بنده خوبی برای خدا بشه، بنده بهتری برای خدا باشه، تواضعش و فروتنیش، خشیتش از مقام خداوند بیشتر خواهد بود. ما نسبت به اعمال خودمون امید داریم، البته به بخشش خداوند امیدوار هستیم، به کرم خداوند دل بستیم، اما از طرفی هم ترسان هستیم، لرزان هستیم نسبت به اون اقداماتی که ما داریم. فرمودن اگر به اندازه کوها و به اندازه ثقلین شما گناه کردید، نگران نباشید، امیدتون رو از دست ندید. ولی از طرف دیگر هم فرمودن که اگر عبادت ثقلین هم دارید مراقبت کنید. ما بین خوف و رجا هستیم. بنده خوب خداوند یه مقامی داره بین خوف و رجا. خب به احوالات ائمه علیهم السلام نگاه کنیم. با اینکه اونها پاکترین بندگان خدا بودند، با اینکه بهترین بندگان خدا بودند، اما به درجه ای از معرفت رسیده بودند که این گونه خدا رو میخوندند. در احوالات پیامبر اکرم است که چندین بار در شب از خواب بیدار میشد، هراسان، و خودش رو تطهیر میکرد و به نماز میایستاد. در احوالات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که بعد از کار روزانه، بعد از اون کسالت ها و مریضی هایی که داشت، به نماز می ایستاد. به قدری در قیام در برابر خداوند می ایستاد که این پاهای مبارکشون ورم می کرد. در احوالات امیرالمومنین صحابه نقل می کنند، چندین نقل هست و این عبارت که از امیر نقل شده عمق بندگی مولای متقیان رو نشون میده. امیر المؤمنین میگه در احضرش بودیم در برگشت از صفین، در یکی از اقامتگاه ها اقامت کردیم. نیمه های شب دیدم فردی از درد و رنج به خود میپیچد، مثل مار گزیده به خودش میپیچد. نزدیک شدم، دیدم عباراتی رو با این مضمون از میشنوم از زبان امیرالمومنین و او میفرماید: آه آه من قلت الزاد و طول الطريق و بعد السفر و عزم المورد. خدای من، این علی با این کمی طاعات و با این کمی بندگی و با این کمی کارهای خوبی که انجام داده و راه طولانی که در پیش هست و این گردنه های خطرناکی در سر راه هست و این سفر بعیدی که ما به سمتش حرکت می کنیم و این صحنه سخت روز قیامت چه کنه؟ وقتی علی این گونه خدا رو صدا میکنه، وقتی علی با خدای خودش این گونه مناجات میکنه، وقتی علی علیه السلام در نخلستانهای اطراف کوفه، در نخلستانهای اطراف مدینه با خدا مناجات میکنه، وقتی به کمیل دعای کمیل رو یاد میده، ما چیکار کنیم؟ ما چه کنیم؟ ما باید چگونه با خداوند خودمون صحبت کنیم؟ امام حسن مجتبی، آقا ابا عبدالله الحسین در دعای عرفه، این حسین است که روز عرفات رو به کعبه نشسته مزامین بلند دعای عرفه رو میخونه، به فرازهایی از این دعا که میرسه. راوی میگه به قدری اشکهای امام حسین جاری شد که شنهای اطرافشون خیس شده بود و این بقیه معصومین، این امام سجاد، مزامین بلندی رو امام سجاد که بخش عمده اون در صحیفه سجادی اومده از حالات امام سجاد نقل و امام سجاد وقتی که در سجده قرار می گرفت گاهی اوقات از طلوع فجر تا طلوع آفتاب طول می کشید. وقتی بهش گفتن این چگونه عبادت کردنیست خدا رو، فرمود شما عبادت پدرم رو ندیدید، و از قول پدرش فرمود شما عبادت علی رو ندیدید که علی چگونه خدا را عبادت میکرد. این دعاها به ما معرفت به خداوند رو یاد میدن، از اون طرف هم ادب سوال کردن، ادب اینکه ما از خدا چگونه چیزی بخوایم و چه چیزهایی رو بخوایم، اونها رو به ما یاد میدن. در دعاها معمولا هم تسبیح هست و هم حمد خداست و هم صفات خدا رو یاد میکنیم، مقام بندگی خودمون رو اذعان میکنیم و اعتراف میکنیم، بعد خواسته هایی رو هم داریم. بعضی ها خورده میگیرن که این آیات قرآن که میگن شما دعا کنید خداوند اجابت میکنه، ادعونی استجب لکم، این حقیقت نداره، واقعیت نداره. مگه میشه آیات قرآن حقیقت نداشته باشه؟ پس چرا ما به خواسته هامون نمیرسیم؟ خدمت عزیزان باید عرض کنم که متوجه نیستیم. ما خدا رو مثل سایر افراد در نظر میگیریم، فکر میکنیم که تا مثلا مثل رئیسمون، مثل مدیرمون، وقتی ما ازش چیزی خواستیم باید حتما اونم این خواسته ما رو خداوند رحمان و رحیم ما رو که بنده او هستیم در تحت توجه خودش و لطف خودش قرار میده. ما خواسته هامون متناسب با همین علم و آگاهی هایی که داریم خواسته های موقتی و زودگذری است. خداوند مصالح بلند ما رو در نظر میگیره، سعادت ما رو در نظر میگیره، کمال ما رو در نظر میگیره. بعضی اوقات هم ما اصرار بر خواسته هایی داریم، بعد میفهمیم خواسته اصلا اشتباه بوده، ما اینا رو متوجه نمیشیم. بخشی از اینها لطف به ماست، از باب رحمتش هست، و الا بخواد خداوند خواسته همه بندگانش رو اجابت کنه که برای او از ملک و ملکوت او کسر نمیشه. اگر ما بنده او هستیم پس ما در ید قدرت او هستیم، باید خودمون رو در اختیار او بگذاریم. مفوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، او بصیر هست به سرنوشت ما، به سرگذشت ما، به خوب و بد ما. توکلت علی الله و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر مقام توکل داریم، مقام تفویض امر به سوی او داریم، اگر ما بنده خوبی برای خدا هستیم، باید اجابت کردن های ما رو یا به فوریت یا به زمان، موکول شدنش به زمان، باید اون رو هم در اختیار خدا قرار بدیم. این نکته اول. نکته دوم این است که نه، همین که ما به محضر حضرت اقرا یافتیم، همین که ما ادب سخن گفتن رو با خدا یاد گرفتیم، همین که ما داریم با خدای خودمون صحبت میکنیم، همین که در این ضیافت ها راه پیدا کردیم، همین که ما رو به این مهمانی دعوت کردن، همین که حرف ما رو گوش میکنن، اینا همش برگه های از اجابت خداست. چطور اینا رو غافل شدیم ازش؟ چرا توی همه بندگان در شب قدر این تعداد محدود فقط جمع شدن، و چرا از بین این تعداد محدود تعدادی میتونن دعا کنن؟ چقدر انسان هایی هستن که اصلا نمیتونن خدا رو بخوانن؟ چقدر انسان هایی هستن که مقام و بندگی خودشون رو نمیشناسن؟ خب این معرفت پس چی هست؟ این معرفت یعنی اجابت، این معرفت یعنی این که ما در این ضیافت جایی داریم، این که از نهایی خداوند به ما توجه شده. مطلب مهم دیگه این است که گاهی اوقات بعضی ها فقط دعا رو برای ثوابش میخونن. ثواب و اخروی یعنی چی؟ یعنی شما میخوای به خدا نزدیک بشی. اگر بنا باشه یه سری کلمات رو فقط لغلغه زبان داشته باشی با امید این که ثواب داره، این شما رو به جایی نمیرسونه. دعا یعنی این که ما با زبان مطالب و کلماتی رو ادا میکنیم که از قلب ما برخواسته باشه. این قلب و وجود ماست که خدا رو میخوانه، و الا با چند لفظ و کلمه اونم به زبان عربی که گاهی اوقات معنیش رو نمیفهمیم که ما رو به جایی نمیرسونه. ما دل نبستیم به ثواب و اخروی این ادعیه، بلکه ما دل بستیم به این که این مطالب و مضامین در ما تغییر ایجاد کنه، در ما تحول ایجاد کنه، ما رو نسبت به وظایفمون آشنا کنه، مقام بندگی ما رو تثبیت کنه، ما رو به خدا نزدیک کنه. و این زمانی مقرر خواهد شد، زمانی قطعی خواهد شد که ما از زبان دل این کلمات رو به زبان بیاریم، از ته دل خدا رو بخوانیم، مخلص باشیم، مخلص باشیم نسبت به خداوند، با اخلاص بدون ریا خدا رو بخوانیم. برای همین باید به معانیشان دقت کنیم، با توجه کنیم. کثرت خوندن دعاها و مرور کردن اینها که کتابهای مرور شدنی نیستن که بگیم چند دور ما خوندیم، ما چند فقره دعا امشب خوندیم. نه، یک کلمه، یک جمله از این دعاها رو اختیار کنید. همین متنی که همین کلماتی که از زبان امیرالمومنین هست، ببینید چقدر زیباست. دعای ابو حمزه رو دقت کنید، دعای کمیل رو، دعای سحر رو، دعای افتتاح رو، چقدر اینها زیبا هستن. دعای جوشن کبیر انشاءالله در شبهای قدر، اینها رو دقت کنیم ببینیم اینها چه مضامین زیبایی دارن و راه اولیاء خدا رو پیش بگیریم.
یا من هو شدید المحال، یا من هو سریع الحساب، یا من هو شدید العقاب، یا من عنده حسن الثواب، یا من عنده ام الكتاب، سبحانك یا لا اله الا انت الغفور.
و مطلب آخر این است که دعا فقط فکر میکنن برای ثواب خوندنش درسته. نه، دعا یه تغییری هم در سبک زندگی ما ایجاد میکنه. وقتی ما بنده خدا میشیم، اقرار به بندگی خدا میکنیم، وقتی به مقام حضرت حق توبه میکنیم، از او آمرزش و عفو میخواییم، یعنی این که ما میخواییم بنده خوب خدا باشیم، یعنی این که ما میخواییم دیگه این استکبار و تکبری که در ما هست اینو میخوایم کنار بگذاریم، یعنی این آلودگی ها رو ما میخوایم از خودمون دفع کنیم. مگر میشه یه آدمی پاک نباشه، قلب پاک نباشه؟ از این کلمات در زبانش جاری نمیشه. حالا خدایی که به ما این پاکی رو عنایت فرمود، این پاکی رو در ما مستمر کنه، استمرار بده، در زندگی ما این جلوه داشته باشه. اگر شخصیتی مثل امیرالمومنین این گونه دعا میکنه، او به انسانها احترام میکنه، او انسانها رو تکریم میکنه، او غیبت کسی رو نمیکنه، او حق کسی رو نمیخوره، او در خدمت کردن به مردم پیشی میگیره از همه کس، او از کسی جز خداوند نمیترسه. از امیرالمومنین سوال کردن به گونه خدا رو میخونی که انگار او رو میبینی؟ فرمود من خدایی رو که نبینم اصلا عبادتش نمی کنم. در نماز که می ایستادن این گونه خضوع و خشوع داشتن. می تونه کسی که در نماز بیسته با خشوع و خضوع، وقتی که به دعا می ایسته با خضوع و خشوع خدا رو صدا بکنه، خودش رو بنده ناچیز خدا بدونه. ولی وقتی به مردم می رسه بخواد ظلم کنه، بخواد حقوق اونها رو ضایع کنه، باقید آبروی اونها رو برسه، مگر میشه؟ امکان نداره که همچین شخصی. لحاظا دعا یک نوع پاک شدن از آلودگی هم هست و تکرارش هم برای همین هست. رمز این که ما تکرار میکنیم همین است که خدایا من اقرار میکنم، من اعتراف میکنم، من استغفار. چرا به روزی 70 بار استغفار کنم؟ و ما بایستی امیدوار باشیم به این رمضان، به این دعاها، به این آیات قرآنی که تلاوت میشه، برای یکدیگر دعا کنیم، از خدا بخوایم که معرفتش رو به ما عنایت کنه، مقام بندگی رو، بالاترین تاج افتخار انسانیت مقام بندگی است و بندگان خدا خلیفه های خدا هستند، نه هر انسانی. انسان کامل خلیفه خداست روی زمین. و وقتی به مقام خلیفت اللهی رسیدی، خیلی از امور به شما واگذار میشه. به خلیفه خداوند امور جریان پیدا میکنه، اونها راه گشای خیلی ها میشن، اونها دست هایی میشن که دست افتاده ها رو میگیرن، اونها کمک میشن، اونها کمک خواهند کرد. این بندگان خدا هستند که می توانند بگن ما مقرب درگاه خدا شدیم، ما نزدیک شدیم به خدا، خدایی که از ما دور نیست، خدایی که به ما نزدیک است. و این مقام، مقام بندگی خداست. خداوند انشاءالله حالت دعا در ما ایجاد کنه در این شبهای در پیش رو، شبهای قدر. خداوند ما رو بنده خوب خودش قرار بده، از گناهان ما عبور کنه و ببخش و بیامرز ما رو، و نسبت به خواسته های خوبی که داریم خداوند همه خواسته ها رو اجابت کنه. در رأسش هم شفای مرزا و گرفتاری، رفع گرفتاری از امت اسلامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.